اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، پیشاپیش میلاد وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال همه ما رو در این شب و فردای عزیز مشمول عنایات خاص و ویژه خودش قرار دهد و اونچه را که در این شب و در فردا به خوبان خودش عطا می کند انشاءالله به ما هم ببخشد. در جلسه قبل عرض شد که باید وارد مرحله بررسی آیاتی شویم که ناظر هستند به چگونگی پایان پذیری تاریخ و زندگی انسانها. عرض شد که ما در این موضوع سه دسته آیات داریم. دسته نخست آیات، آیاتی هستند که ضمن بیان تضاد و جنگ میان حق و باطل بیانگر این حقیقت هستند که پایان تاریخ و پایان زندگی بشر با غلبه نهایی حق بر باطل هست. آیاتی رو در این زمینه در جلسه قبل بررسی کردیم. آخرین آیه‌ای که بهش اشاره کردیم آیه 7 سوره انفال بود و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. این آیه رو در جلسه قبل آخرین آیه‌ای بود که بحث کردیم. دو سه تا نکته عرض کردیم. یه نکته دیگر هم، نکته پایانی رو عرض کنم وارد دسته دوم آیات بشیم. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید که یرید الله، خدا اراده کرده است، ان یحق الحق بکلماته، تا حق را احقاق کند با کلماتش و قطع کند، از بین ببرد، برچیند دنباله کافران را، یعنی ادامه کافران را از بین ببره، یعنی کافران را نابود بکنه. درباره احقاق حق و معنای کلماتهی و یقطع دابر الکافرین نکاتی عرض شد. نکته‌ای که میخوام اینجا عرض کنم، نکته پایانی، این است که ما یه قاعده‌ای داریم در تفسیر به نام قاعده احتباک که به نوعی در موارد همون قاعده قرینه است که در جلسه قبل عرض کردیم. بر اساس این قاعده، من حالا خود قاعده رو توضیح نمیدم، تطبیق این قاعده رو نسبت به این آیه عرض میکنم. بر اساس این قاعده خداوند متعال در این آیه میخواد بفرماید که احقاق حق و از بین بردن و برچیده شدن کفر و کافران لازم و ملزوم هم هستن. این اگر بخواهد خداوند متعال حق را احقاق کند، حق را پایدار و فراگیر کند، لازمش این است و لزوماً باید کفر و کافران را برچیند. نمی شود که هم احقاق حق شود و هم کفر و کافران در نظام انسانی و زندگی انسانی پایدار بمانند. بنابراین این که فرمود خداوند احقاق حق می کند و دنباله کافران را از بین می برد، این می خواد بگی اینها لازم ملزوم هم هستند. این نمی شود اینها با هم دیگه اجتماع داشته باشند. اما دسته دوم آیاتی که امروز می خواهیم شروع کنیم و بررسی بکنیم، آیاتی است که ناظر هستند به زوال و نابودی تدریجی کفر و کافران. چند آیه رو بنده انتخاب کردم با هم مرور میکنیم. اولین آیه 137 سوره آل عمران هست قد خلت من قبلكم سننون فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید که پیش از شما مشرکان، یعنی مخاطب این آیه امت پیامبر اکرم هست، مشرکان و کافران هستند. خداوند متعال به دشمنان اسلام، به دشمنان پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید که پیش از شما بودن سنت‌هایی، بودن امت‌هایی و بودن جوامعی که مانند شما کفر می‌ورزیدند و مانند شما در برابر حق و حقیقت و وحی و پیامبران ایستادگی می‌کردند، ستیز می‌کردند. فسیرو فی الارض، از شما سیر کنید در زمین. فنظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید سرانجام، فرجام و پایان مکذبین چه شده است، به کجا رسیده است. یعنی میخواد بفرما شما از آغاز خلقت آدم، از حضرت آدم به این طرف، شما در هر برهی، هر جا که دینی بوده است، وحی بوده است، پیامبری بوده است، گروهی به مقابله برمیخواستن، به ستیز و عناد برمیخواستن، ولی همه اونها از بین رفتن، همه اونها نابود شدن، یه نامی از اونها دیگر نمیماند. پس شما هم بدانید که در مقابل اسلام و قرآن ایستادگی میکنید، شما هم لزوماً به سرنوشت امتهای پیشین دچار میشوید. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. این آیه مخاطبش هرچند مشرکان عصر نزول هستش، اما آیات قرآن زندانی در یک زمان خاصی نمی شود. قرآن جاودانه است. قرآن یک کتاب تاریخی نیست، کتابی نیست که محدود به یک برهه‌ای از تاریخ باشد. آخرین کتاب آسمانی است، جاودانه هستش. بنابراین همه آیات قرآن جاودانه است. همه آیات قرآن در هر زمانی مخاطب خودش رو داره و پیام خودش رو داره. بنابراین این آیه به همه اسلام ستیزان و قرآن ستیزان در طول تاریخ می‌فرماید که فسیرو، سیر کنید. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید همچنان که در برابر دیگر ادیان مکذبینی بودند و اونها نابود شدند، بدانید که شما هم دچار نابودی می‌شوید. مشابه این آیه، آیه 9 سوره روم هست، یه مقدار مفصل تر از این آیه هست. اولم یسیرو فی الارض، ای پیامبر، آیا این دشمنان تو، این اسلام ستیزان، سیر در زمین نمی کنن؟ یک بررسی تاریخی نمی کنن؟ تاریخ رو مطالعه نمی کنن؟ اگر مطالعه کنن، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، برن ببینن اون امتهای گذشته که در برابر دین حق ایستادگی کردن چه فرجامی پیدا کردن. بعد آیه میخواد یک توهمی رو پاسخ بدهد، یک شبهی رو پاسخ بدهد، و اون توهم و شبهه این استش که ممکنه کسی بگوید خب امتهای گذشته اگر دچار شکست شدن، دچار نابودی شدن، به خاطر ضعف در قدرت و ثروت و خرد و امثال اینها بود. الان بشر رشد کرده، تمدن‌های ویژه‌ای پیدا کرده، قدرت ویژه‌ای پیدا کرده، سلطه ویژه‌ای پیدا کرده، بنابراین دیگه اینها از بین نمی‌روند. قرآن می‌فرماید نه خیر، این گونه نیست. این نیستش که اگر شما قدرت مادی بیشتری پیدا کنید و ثروتی پیدا کنید، بتوانید در برابر دین حق پایداری داشته باشید. فنظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثاروا الارض و امروها اکثر مما امروها. اتفاقا امتهای گذشته از شما، خطاب در اینجا البته به مشرکین عصر پیامبر اکرم هستش، امتهای گذشته که دوچار در واقع عذاب شدن و نابودی شدن، اونها تمدنشون از شما بیشتر بود. اثارو الارض، یعنی زمین رو بیشتر آباد کردن، سیر کردن و نعمتهای زمین رو، نعمتهای عالم دنیا رو کشف کرده بودن و امروها در واقع به یک زندگی آباد و در واقع آبادانی رسیده بودن. اونها بیشتر از شما داشتن، بیشتر از شما قدرت داشتن و ثروت داشتن و در واقع سلطه و سیطره و نعمتهای طبیعی داشتن. و جاعت هم رسول هم بالبینات، رسولان ما بر اونها وارد شدن ولی اونها ستیز کردن، استکبار به خرج دادن. فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خب بنابراین گمان نکنید که اگر قدرت بیشتری، ثروت بیشتری، تمدن گسترده تر و عمیق‌تر و فراگیرتری پیدا بکنید لزوماً می توانید خودتون رو پایدار بکنید و در عین حال که با حق و حق مداران و دین ستیز میکنید بتونید خودتون هم پابرجا بمانید. این گونه نخواهد بود. این آیه ناظر است به یکی از سنت‌های قطعی خداوند متعال و اون این استش که لزوماً جبهه کفر و عناد و استکبار باید از بین برود و هر چقدر هم قدرت و ثروت و تمدن پیدا بکنن و بر نعمتها و قدرت‌های عالم طبیعت در واقع اونها رو کشف بکنن و اونها رو به تسخیر خودشون در بیاورن، در برابر اراده خداوند متعال نمی توانند ایستادگی داشته باشند. ذیل آیه می فرماید که فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این که اینا دچار نابودی شدن، دچار عقوبت و عذاب شدن، این به خاطر ظلم ما نبود، به خاطر ظلم خودشون بود. یعنی خود ماهیت زندگی اونها، خود ماهیت آداب و رسوم و افکار اونها مایه نابودیشون شد. قرآن در اینجا به یک نکته عمیق هستی شناختی داره ما رو راهنمایی میکنه و اون این استش که بین بقا و بین در واقع کمال و بین ماندگاری و اعمال انسان ها یک رابطه ای هست. میگه اگر اونها نابود شدن به خاطر اعمال خودشون بود، خاطر ظلمی بود که خودشون کردن. یعنی خود اعمال و رفتار و باورها و سنتها و آداب و رسوم اونها زمین ساز و علت نابودی اونها شد. این رو ما بعداً بحث میکنیم، اینکه چه ارتباطی میان کفر و نابودی اونها در جهان هستی وجود داره. در واقع اینو باید در مرحله بعدی که به راز و فلسفه مهدویت میپردازیم باید بیشتر توضیح بدیم. نکته دیگری که در این آیات هست این استش که خداوند متعال میخواد بفرماید که اصولا بقاء کفر، دوام کفر و استکبار با فلسفه خلقت جهان سازگار نیست، با ماهیت جهان سازگار نیست. چرا؟ این آیه که الان خوندیم آیه 9 سوره روم بود. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبله. آیه قبلش که آیه 8 هست، اون آیه این نکته ای رو که عرض کردیم بیان میکنه. در آیه 8 میفرماید اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل المسمى. چرا این مشرکان، چرا این کافران تفکر نمی کنند؟ اگر به درون خود برون، عقل خود را و فطرت خود را حاکم کنن و تفکر کنن، می فهمن که جهان بیهوده آفریده نشده است، جهان هدفمند است. این عالم طبیعت برای یک غرض مهمی، برای یک حقیقت دیگری ایجاد شده است و پدید آمده است. پس این آیه 8 می فرماید که جهان هدفمند است، خلقت زمین و آسمان ها و کهکشان ها و انسان ها و ملائکه و غیره، همینا برای یک هدف واحدی است. این هدف واحد با تکذیب و کفر و شرک سازگار نیست. در آیه 8 می‌فرماید که اگر تفکر کنید می‌فهمید که جهان هدفمند است، خلقت هدفمند است. بعد در آیه 9 می‌فرماید که اگر سیر کنید می‌فهمید که خلاصه عاقبت کفر و تکذیب نابودی است. خب ببینید در آیه 8 میگه سیر انفسی داشته باشید، به تعبیر فلاسفه و عارفان ما، اولم یتفکروا فی انفسهم، اگر در درون خودتون سیر کنید، یک سیر انفسی داشته باشید، در فطرتتون سیر بکنید، میفهمید که جهان هدفمند است. آیه 9 میگه در طبیعت سیر بکنید، در طبیعت تفکر بکنید، در تاریخ تفکر بکنید، در پیشینه امت‌های گذشته تفکر کنید، میفهمید که کفر و استکبار پایداری ندارد. پس کفر و استکبار برخلاف فلسفه خلقت است و هدف خلقت هستش. آیه دیگری که در اینجا هست آیات 171 تا 174 سوره صافات هست. و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، کلمه ما سبقت گرفت به نفع بندگان مرسل ما، به نفع رسولان ما. خب در اینجا ما چند تا کلمه داریم، سبقت یعنی سبقت گرفت، نمیگه از چه چیزی سبقت گرفت، این کلمه ما از چه چیزی سبقت گرفت، این آیه بیان نمیکنه. خب به نفع چه کسی؟ لعبادنا المرسلین، برای رسولان ما. این سبقت گرفتن در این آیه مطلق آمده است. معنای این ولقد سبقت کلمتنا، چون سبقت مطلق آمده بیان نشده از چه چیزی سبقت گرفته، به نحو مطلق یعنی اولین کلمه ما این است، یعنی اولین کلمه تکوینی ما در عالم خلقت این است که رسولان ما باید پیروز شوند و رسولان ما باید یاری شوند. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، خب این کلمه یعنی حکم تکوینی خدا، یعنی حکم قضاء خدا، یعنی اراده تکوینی خدا. خب این اراده تکوینی خدا چی بوده است که سبقت گرفته به نفع رسولان؟ انهم لهم المنصورون، این رسولان ما یاری شدگان هستند، منصور هستند. و ان جندنا لهم الغالبون، و جند ما لشکر ما غالب هستند، پیروز نهایی جند الله خواهد بود، حزب الله خواهد بود. بعد پیامبر اکرم میفرماید که فتول عنهم، پس رویگردانی کن و نگران نباش، حتی هین تا زمان خودش فرا برسد. زمان خودش که فرا برسد ما پیروزی نهایی رو شامل حال رسولانمان میکنیم، نصرت نهایی را شامل حال رسولانمان میکنیم. و اون غلبه مطلق حق بر باطل است، دین حق بر باطل است. در اینجا چند نکته هست که عرض میکنیم. اولا این آیه هم مضمون است با آیه 56 سوره مائده، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. در آیات مورد بحث ما در سوره صافات میفرماید که ان جندنا لهم الغالبون، جند ما لشکر ما غالبند. در سوره مائده میفرماید که فان حزب الله هم الغالبون، حزب خدا غالبند، فرقی نمیکند. جند به یک گروه و جمعیت عظیم میگویند که فرمان بردار هستند، فرمان بردار یک فرمانده واحدی هستند. خب حزب هم به همین معناست، اون جماعت و جمعیتی که دارای انسجام و فشردگی هستند. پس حزب و جند تقریبا به یک معناست. خب سبقت یعنی سبقت گرفت، یعنی اولین حکم تکوینی ما در آغاز خلقت این بوده است که انسانهایی را بیافرینیم با این حکم که رسولان ما پیروز نهایی باشند، رسولان ما یاری شدگان نهایی باشند. خب و جند ما اون غلبه نهایی و سیطره نهایی اختصاص به در واقع لشکریان ما، یعنی لشکر حق داشته باشد. نکته دیگر این استش که در این آیات از آیات اجتماعی هست، و در واقع بیانگر اون سنت تکوینی ابتدایی خداوند متعال است. و اینجوری نیستش که ما انسانها رو خلق کردیم، جبهه حق و باطل، کفر و ایمان شکل گرفت، بعد اراده کردیم و حکم کردیم که مثلا جبهه ایمان پیروز شود و سیطره نهایی پیدا کنه. فرمان نه، قبل از این که در واقع این اجتماع انسانی شکل بگیرد، کفر و ایمان و جبهه مؤمنین و کافران شکل بگیرند و در برابر هم بایستند، اون حکم اولی ما سبقت گرفت از همه این پدیده ها به این که پیروز نهایی از آن جبهه حق است، جبهه رسولان هستش. پس این آیه که این سنت تکوینی خداوند متعال رو بیان میکنه. نکته دیگر این استش که مسئله نصرت رسولان با در واقع تعبیر ما طلبه ها به صورت صفت مشبهه، به صورت صفت آمده، یعنی اسم فاعل و اسم مفعول آمده، منصورون، غالبون. یعنی این وزنها، این دو وزن، این دو صیغه دلالت بر ثبات و پایداری میکنه. یه وقت شما میگید زیدون ضرب، یعنی فعل به کار میبرید، میگید زید زد، یعنی یه بار زد. وقت میگید زیدون ضارب، یعنی اسم فاعل به کار میبرید، یعنی همیشه زننده است. یعنی این زدن حالت پایداری و ثبات دارد. اینجا به همینطور نگو یغلبون، حزب ما یغلبون هستند، فرمود غالبون هستند، یعنی یک غلبه پایدار. حزب ما به یک غلبه و سیطره پایدار و جاودانه میرسد، رسولان ما به یک نصرت پایدار و در واقع از بین نرفتنی میرسند. نکته دیگر این استش که سخن از جبهه رسولان است، نه تک تک رسولان. چون ما پیامبرانی داشتیم در طول تاریخ که توسط امتهاشون کشته شدن، یعنی به لحاظ ظاهری شکست خوردن، کشته شدن و دینشون سر نگرفت. پیامبران زیادی رو در واقع امتهاشون به قتل رساندن، ولی قرآن میگه نه، همه رسولان پیروزن، همه رسولان یاری شده هستن. یعنی جبهه رسولان موقع که دین حق در واقع آخرین دین و دین پایدار و فراگیر شد، چون انبیا دینشون واحده، روح ادیان در واقع یکیست، همه پیامبران به توحید و به در واقع آموزه های حقیقی الهی دعوت می کردن. پس غلبه نهایی دین اسلام در واقع غلبه نهایی دین حضرت موسی هم هست، دین عیسی هم هست، دین نوح هم هست، ابراهیم هم هست و دیگر انبیا. اگر دین اسلام غلبه پایدار و سیطره پایدار پیدا کند، انگار دین حضرت نوح اینطور شده است. این هم در واقع این نکته‌ای که در اینجا هست. یعنی گمان نکنیم که خب اون زمانی که دین اسلام غلبه و سیطره نهایی پیدا می کند، انبیای گذشته در قید حیات نیستن، رسولان گذشته که در قید حیات نیستن، نه، ثمرات این پیروزی به اونها می رسد، ثمرات این پیروزی به همه مؤمنینی که در طول تاریخ برای احیاء دین حق در واقع قدم برداشتن می رسد. آیات بعدی آیات 140 و 141 سوره آل عمران هستش. این آیات از آیات بسیار عمیق هست و ما حالا فرصت نمی کنیم خیلی مفصل این آیات رو بررسی کنیم، یه مرور اجمالی می کنیم. در آیه 140 می فرماید که ان یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، می‌فرماید که ای مؤمنان، ای مسلمانان، اگر شما دچار رنج می‌شوید، دچار شکست می‌شوید، دچار جراحت و آسیب و مصیبت می‌شوید، بدانید که قوم‌های دیگر هم اینطور این گونه بودند. در اینجا در واقع مراد اصلی از مثل قوم همین مشرکین هست، کفار هست. می‌فهمید که اگر شما دچار شکست می‌شوید، خب کفار هم دچار شکست می‌شوند. اگر شما دچار مصیبت و رنج و جراحت شدید، اونها میشوند. این دعای بعد از ماجرای جنگ احد نازل شد و به نوعی نازل است به جنگ احد، منتها خداوند متعال با بیان یک نکته یک مطلب در واقع باز برمیگرده همون سنت خاص خودش رو بیان میکنه و توضیح میده که حالا عرض میکنیم. مستحضر هستید که مسلمان ها در جنگ احد دچار شکست شدن، یعنی پیروزی رو خودشون تبدیل کردن به شکست. اون پیروزی که در آغاز جنگ براشون محقق شد و فراهم شد به خاطر تمرد و سرپیچی از دستور پیامبر بزرگوار اسلام، به خاطر تعبد نداشتن به تصمیمات پیامبر اکرم، یک گروهی اون تنگه رو اون گردنه رو رها کردن و همین باعث شکست مسلمین شد. مسلمان ها موقعی که در جنگ احد دچار شکست شدن، گروه زیادی از مسلمان ها دچار تردید شدن، دچار شک در حقانیت دین اسلام شدن. گفتن اگر دین اسلام حق است، اگر قرآن حق است، ما نباید شکست می‌خوردیم. این که در جنگ احد ما شکست خوردیم معلوم میشه که دین ما دین حق نیست. اینه تردید کردن در حقانیت دینشون، تردید کردن در درستی هدف و مسیری که انتخاب کرده بودن. این آیات نازل شد. میفهمن شما چرا دچار تردید شدید؟ چرا دچار شک شدید؟ آیا فکر میکنید که این شکستی که بر شما وارد شد، این جراحاتی که در جنگ احد وارد شد، این اختصاص به شما داره؟ نه، دشمنان شما هم دچار جراحت شدن. شما اگر در این جنگ شکست خوردید، در جنگ بدر پیروز شدید. در جنگ بدر مصیبت بر مشرکان وارد شد، جراحات بر اونها وارد شد، اونها شکست خوردن. در این جنگ جراحت بر شما وارد شد، شما شکست خوردی. خب این رو بیان میکنه، میفرماید که پس بدانید که این شکستی که خوردین نشانگر بطلان دین شماست، بلکه نشانگر سستی خود شماست. خود شما لغزش پیدا کردید، خود شما تخلف کردید از دستورات پیامبر اکرم. بعد از این خداوند متعال یک حقیقت عالی رو بیان میکند که در واقع ناظر است به موضوع بحث ما. یک قاعده کلی، قانون کلی رو بیان میکنم. میفرمایم تلکل ایام نداولها بین الناس. نداولو یعنی ما میچرخانیم، داوله یعنی چرخان، نداولها یعنی ما میچرخانیم، بین الناس در میان مردم. اینجا نگو بین المؤمنین، نگو بین الکافرین، ناس یعنی اعم از کافران و مؤمنان. این ایام را ما در میان مؤمنان و کافران میچرخانیم. ایام جمع یوم است. یوم دو تا کاربرد داره، گاهی به معنای روزه، از ابتدای طلوع خورشید تا غروب خورشید رو میگیم روز، یوم. اما یوم در قرآن کریم یک کاربرد هم دارد، به معنای دولت است، به معنای اقتدار، به معنای تمدن است، رفاه است، سیطره است. میفرماید این ایام رو، یعنی ایام اقتدار رو، ایام ثروت و تمدن و رفاه و در واقع شادی رو ما میچرخانیم در میان مردم. تلکل ایام نداولها بین الناس. گاهی این تمدن و قدرت و اقتدار رو به ایرانیان دادیم، گاهی به یونان دادیم، گاهی به رومیان دادیم، گاهی به مصریان دادیم، دوباره چرخاندیم. گاهی جبهه ایمان اقتدار و قدرت پیدا میکند، تمدن مادی و رفاه پیدا میکند، گاهی جبهه کفر پیدا میکند. ما اینا رو میچرخانیم، این پیروزی ها رو ما میچرخانیم. گاهی شما پیروز میشوید، گاهی جبهه کفر پیروز میشود، گاهی شما شکست میخورید، گاهی جبهه کفر شکست میخورد. چرا ما این کار رو میکنیم؟ پس این یک سنت الهی است. یعنی گمان نکنید که اگر دینتون حق شد، هدفتون حق شد، همواره باید پیروزی داشته باشید، همواره باید رفاه داشته باشید. این گونه نیست. ولو جبهه حق هستید، ولو دینتون حقه، هدفتون حقه، اما باید آماده شکستم باشید، آماده مصیبتم باشید و آماده جراحت‌های در واقع اجتماعی و فردی هم باشید. چرا این گونه است؟ پس این یکی از سنت های ماست. یکی از قوانین تکوینی ماست که ما میچرخانیم. درسته که استعدادهای امت ها هم نقش دارد، کوشش امت ها هم نقش دارد، این کوشش و استعدادها هستش که باعث رفاه و اقتدار و تمدن می شود، اما این استعدادها رو هم ما میچرخانیم. این گاهی این استعدادها هم با تو همین نظام ربوبی ماست، تو همین تدبیر ربوبی ماست. یعنی ما این مقدمات و علل و اسباب طبیعی پیروزی یک ملت رو فراهم میکنیم با اراده خودشون. گاهی در واقع زمینه ها و علل مادی و طبیعی پیروزی یک ملت دیگری رو ما فراهم میکنیم. پس گمان نکنید این که میگوییم تلکل ایام نداولوها، یعنی به طور خارق العاده، به طور غیبی، نخیر، از طریق همین علل و اسباب طبیعی ما میچرخانیم. چرا؟ قرآن کریم در این آیات 4 هدف رو ذکر میکنه، اما میفرماید که اهداف ما خیلی بیشتر از این 4 تاست. این سنت چرخش دوران که ما تعبیه کردیم در عالم طبیعت، این سنت چرخش به خاطر اهدافی است که ما همه این اهداف رو نمیگیم، 4 هدف رو بیان میکنیم. ولی یعلم الله الذین آمنوا. بر حسب قواعد تفسیری اگر در اینجا واو نمی بود تلک الایام نداولها بین الناس لیعلم الله، اگر واو نمی بود یعنی اینکه این چرخش دوران که ما تعبیه کردیم و تدبیر میکنیم 4 هدف داره، این 4 هدفی که عرض میکنیم، اما چون واو آورده در واقع میفرماید که یه اهداف دیگری است که ما بیان نکردیم، این 4 هدف عطف شدن بر اون اهداف محذوف. حالا چرا اون اهداف دیگر رو بیان نکردیم؟ در این آیات اشاره به اونها نشده. خب این چرخش تمدن‌ها، چرخش اقتدارها، اینا برای چیه؟ لیعلم الله الذین آمنوا. اولین هدف ما این استش که جبهه ایمان از کفر با هم متمایز شن، مؤمنان جدا شوند از کافران، الذین آمنوا معلوم شوند. ولیعلم الله الذین آمنوا، ما این دوران را میچرخانیم، این خوشیها و این رفاه و تمدن و اقتدارها رو میچرخانیم تا الذین آمنوا شناخته شوند. کی بشناسه؟ خداوند متعال بشناسه. خداوند که میداند، خداوند متعال در آغاز خلقت میدانست به علم ذاتی که در میان انسانهای متعددی که خلق میکنند کدامشان مؤمن میشوند کدامشان کافر. اونایی که مؤمن میشوند به چند درجه از ایمان رسیدن؟ همین جمع بسیار محدود ما قبل از تولدمون، هزاران سال قبل از خلقتمون و تولد پیدا کردنمون، خداوند متعال میدانسته که ما کی مؤمن میشویم، به چه درجه از ایمان میرسیم، چه اعمالی انجام میدهیم. پس خدا اینها رو میداند. لیعلمه در اینجا به معنی لیوزهره هستش. گاهی وقتا علم که در قرآن کریم به خداوند متعال نسبت داده میشود به همین معنای متعارف هست، یعنی به معنای آگاهی. کان الله علیما حکیما، در اینجا علم به معنای آگاهی است. علیم به ذات صدور یعنی آگاهی. اما در این آیه مورد بحث ما که میگه تا خدا مؤمنان را بشناسد، میگیم خدا که از قبل میشناخته، میدانسته، علم ذاتی داشته. پس اینجا علم به معنای اظهاره، یعنی لیظهر الله الذین آمنوا، تا مؤمنان ظاهر شوند، تا مؤمنان نمایان شوند. در این جنگ ها، در این شکست ها، در این پیروزی ها، در این رفاه ها هست معلوم می شود که کی مؤمن است، کی منافق است، کی ایمان استوار داره، کی ایمان ضعیفی دارد. در واقع لیعلمه به معنای لیعلمه هست، تا خدا برای خودتون آشکار کند، تا خداوند به خود شماها شما را بشناساند که اهل ایمان حقیقی هستید یا ایمان متزلزل هستید. در جنگ احد معلوم می شود کی دچار شک در حقانیت دین اسلام می شود و چه کسانی دچار شک در حقانیت دین اسلام نمی شود. پس اولین هدف ما در این گردش دوران، چرخش دوران، این استش که انسانهای مؤمن معلوم شوند، روشن شوند، نمایان شوند و انسانهای کافر و منافق و ضعیف الایمان هم معلوم شوند. این اولین هدف. و یتخذ منکم شهدا. هدف دوم ما این استش که در این چرخش ها گروهی به مقام شهادت برسند. شهدا در اینجا جمع شهید است. شاید قبلا عرض کرده باشیم برای شما که واژه شهید در اصطلاح قرآن به معنای کشته شده در راه خدا نیست. مؤمنانی که در جبهه های جنگ بر علیه باطل و کفر کشته می شوند در اصطلاح روایات و مسلمان ها واژه شهید به کار برده می شود. اما قرآن واژه شهید رو بر اینها به کار نبرده، اما واژه قتلوا فی سبیل الله به کار برده. شهید یعنی کسانی که به مقام شهادت بر اعمال میرسن، میتوانن در واقع باطن عالم رو، باطن انسانها رو مشاهده بکنن، شهود کنن، یعنی اوصیای پیامبران، یعنی امامان، یعنی اونها که سیطره ولایی بر قلوب انسانها دارن. این چرخش دوران ها هستش که باعث می شود که هم جبهه مؤمن از جبهه کفر بازشناسی شود، هم از میان جبهه مؤمنین گروهی به درجه اعلای از ایمان برسند که اون اوصیا، انبیا و امامان هر امت هستش. بعد می فرماید که والله لا یحب الظالمین، خدا ظالمین رو دوست ندارد. هدف سوم که در آیه 141 همین سوره بیان میکنن، ولی یمحص الله الذین آمنوا، تا خدا مؤمنان را تمحیص کند. تمحیص یعنی خالص کردن، یعنی زلال کردن. هدف اول این بود که به طور کلی مؤمنان از غیر مؤمنان شناخته شدن، یعنی معلوم شود که چه تعداد از افراد جامعه الان ایمان دارن. هدف سوم میخواد دیگه، خب حالا هم اینهایی که ایمان دارن ایمانشون ناخالصه، باید ایمانشون خلوص پیدا بکنه، تمحیص شود. تمحیص شود یعنی خالص شود، یعنی ذرات شرک، لایه‌های شرک از ایمانها جدا شود، جبهه مؤمنین به یک ایمان خالص برسن. این هدف سوم است، نه ایمانهای آلوده. چون قرآن کریم میفرماید که در شرایط طبیعی اکثر ایمانها آلوده به شرک است، اکثر مؤمنان ایمانشون آلوده به شرک است. در سوره یوسف آیه 106 میفرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله و هم الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنان ایمان نمی آورن مگر ایمانشون همراه با شرکه. شرک گناه کبیره، شرک ریا، شرک تکبر، رذایل اخلاقی و امثال اینها. قرآن می‌فرماید که نه، یک برهه از تاریخ باید بیاید که جبهه ایمان، ایمان خالص داشته باشه، مؤمنان به ایمان خالص برسن، به ایمان زلال برسن، ایمان آلوده نداشته باشن. این ایمان خالص و زلال جبهه ایمان به طور تدریجی فراهم می شود. ببینید همه این جملاتی که در این آیه 140 و 141 سوره آل عمران خوندیم فعل مضارع است. لیعلم الله الذین آمنوا فعل مضارع است. فعل مضارع هم دلالت بر تدریج و استمرار می کند. و لیمحص الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا که جمله قبل بود، اونم فعل مضارع هستش. پس جبهه ایمان باید دوچار در یک در واقع توری ها و صافی های مستمر قرار بگیرن در گردش دوران تا به مرور زمان ایمان ها خالص شود و مؤمنین خالص در واقع به اجتماع برسن. و یمحق الکافرین، هدف چهارم هم این استش که کافران دچار محو شوند. محو یعنی نابودی، یعنی زوال. باز اینجا میبینید که فعل مضارع هستش و دلالت بر تدریج میکند. پس این ما سنت الهی ما این است، تدبیری که برای جهان طبیعت اتخاذ کردیم این است که این چرخش دوران، ایام و خوشی ها و ناخوشی ها، شکست ها و پیروزی ها، دارایی ها و نداری ها، غنا و فقر، و اینها بچرخد در میان مؤمنین و کافران، گاهی مؤمنین گاهی کافران، تا این اهداف چارگانه ما محقق شود که یکیش این هستش که به طور کلی جبهه ایمان از کفر بازشناسی شود، خود جبهه ایمان مؤمنانشون به یک خلوص در ایمان برسند در نهایت، و گروهی از اینها به اوج ایمان که مقام شهادت است برسند، و جبهه کفر و کافران هم در واقع نابود شوند، دچار محو و نابودی تدریجی شوند. بنابراین این آیات می‌فرماید، می‌خواد این نکته رو به ما بگوید که پایان تاریخ همراه با دو چیز است. پایان تاریخ انسانی همراه با دو حادثه و دو پدیده است. یک محق کافران، یمحق الکافرین. دو جامعه ایمانی خالص، جامعه‌ای که دارای ایمان خالص هست، نه ایمان آلوده به مراتبی از شرک. آیات بعد آیه 8 و 9 سوره صف هست که این آیات رو زیاد شنیدید. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، این مشرکان، این اسلام ستیزان اراده کردن که نور خدا رو که همین دین اسلام و قرآن هست با در واقع فوت دهانشان خاموش کنن. لیطفئوا نور الله به افواههم، نور خدا رو میخوان با چنین در واقع شیء حقیر و ناچیزی که فوت دهانشان هست خاموش کنن. این اشاره به حقارت جبهه کفر داره، اشاره به این داره که جبهه کفر در برابر نور خدا هیچی نداره، هیچ نیروی عظیمی نداره که بخواد این نور خدا رو خاموش کنه جز فوت دهانشان، که او هم در واقع خیلی ناچیز و حقیر هست. والله متم نوره، اما خداوند متعال تمام کننده نورش هست. متم باز در اینجا اسم فاعل هست، به تعبیر مفسران وصف، دلالت بر ثبات و پایداری داره، یه اتمام پایدار. نور خدا یه وقتی باید تمام شود و پایدار شود، اسلام یعنی اون حقیقت اسلام، و از این حالتی که یه بخشی از انسانها رو گرفته باشه، بخشی از انسانها محروم شده باشن نباشد. ولو کره الکافرون، ما نور خودمان را که گستره اسلام هستش او را تمام میکنیم، از حالت در واقع این نقصان جغرافیایی و کمی خارج میکنیم، هرچند کافران دوست ندارن، هرچند کافران میخوان مقابله کنن، اما مقابله اونها ره به جایی نمیبرد. هو الذی، در آیه بعد، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، خدا اون کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا دین حق را بر همه ادیان دیگر غالب کند. یظهر و اظهار به معنای غلبه هست، دین اسلام بر ادیان دیگر غالب شود، ظاهر شود یعنی غالب شود، در واقع همه ادیان از بین برود، همه مکاتب بشری، همه آداب و سنت‌های بشری از بین برود، فقط آرا و اندیشه و عقاید قرآنی باشد، فقط سنت‌های قرآنی و آداب و رسوم اخلاقی و عملی قرآن حاکم بر جهان و انسان‌ها باشند. آیات دیگری در این زمینه هست که ما در واقع هم مضمون با همین آیه هو الذی ارسله هست که دیگه اونها رو بیان نمی‌کنم. آیات بعد آیات 24 تا 27 سوره ابراهیم هست. آیه 24 اینه: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة، آیا نمیبینی که خدا چگونه مثل میزند؟ خب چی رو مثل میزنه؟ این کلمه طیبه رو که مثل شجره طیبه هستش، کلمه طیبه رو قرآن تشبیه کرده در این آیه به شجره طیبه. خب شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت، ریشه ثابت و محکمی دارد، این درخت طیبه ریشه‌اش در اعماق زمین رفته و مستحکم هست، و فرعها فی السماء، فرع این درخت یعنی شاخه های این درخت، برگ های این درخت در آسمان است، به سوی آسمان است. تؤتی و کلها کل هینن به اذن ربها. این درخت یک درختی نیستش که در طول سال یه بار میوه بده یا دو بار میوه بده، نه، این شجره طیبه شجره است که هر زمان هر لحظه میوه خودشو داره، یعنی در طول زمان و سالها و ماها و روز و اینها این میوه خودشو داره. یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. ما این حقایق توحیدی رو در قالب ضرب المثل بیان میکنیم تا مردم و مردمان متذکر شوند. مراد از کلمه طیبه در اینجا عقاید حقه توحیدی است و به تعبیر دیگر جان مؤمن است و روح مؤمن است. چرا؟ چون عقاید با روح انسانها گره میخوره و پیوند میخوره. به تعبیر فلاسفه جوهره جان و روح ما میشود. عقاید هر انسانی جزء روح اوست، صورت روح اوست، جزء هویت اوست. به تعبیر مولوی، ای برادر تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. خب بنابراین کلمه طیبه همون روح مؤمن می شود، روحی که با عقاید توحیدی در واقع آمیخته شده است، پیوند خورده است، اتحاد پیدا کرده است. خب این عقاید توحیدی یه ریشه ثابتی دارد، اصل ثابتی دارد. اون اصل و ریشه‌ای که عقاید توحیدی به اون تکیه دارند، اون خداوند متعال است. چون عقاید توحیدی تکیه بر خداوند متعال دارد، از ناحیه خداوند متعال در واقع تبیین شده است و ظاهر شده است. مراد این که فرمود این عقاید توحیدی یک فروعی دارند، این فروعشون در آسمانه. مراد از فروع کلمه طیبه، یعنی مراد از شاخ و برگ کلمه طیبه، اون عقاید جزئی و اون اخلاق هست، فضائل اخلاقی هست. چرا فرمود فسما؟ به خاطر اینکه بگی اینا آسمانی هست، اینا عقاید پاک هست، اخلاق پاکی هستن. سما آسمان در قرآن گاهی به همین بنای متعارف هست، یعنی اون چه که بالای سر ما قرار دارد. گویس آسمان در قرآن کریم به معنای نماد طهارت و ملکوت و پاکی است. مثل اون آیه 40 سوره اعراف می‌فهمند که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، اون کسانی که آیات ما رو تکذیب می‌کنن و استکبار می‌ورزن، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بر اونها باز نمی‌شه، یعنی درهای ملکوت، درهای قرب به خداوند، درهای کمالات الهی بر اونها باز نمی شود. پس این که فرمود فروع این کلمه طیبه یا شجره طیبه در آسمانه، این اخلاق و باورهای این مؤمنان آسمانی است، ملکوتی است و در واقع سبب اتصال اونها با خداوند متعال هستش. و مراد و اون اکل جمع در واقع به معنای میوه هاست. این شجره طیبه میوه هاش هم اعمال صالح هست، اون خیرات و برکاتی است که مؤمنان حقیقی هم برای خودشون و هم برای جامعه بشری دارن. در آیه بعد میگه و مثل و کلمتن خبیستن، اما کلمه خبیسه که شجرتن خبیستن، این مثل درخت خبیسی هستش که اجتست من فوق الارض، این جست به معنای برآمدگی است. این اجتست من فوق الارض، یعنی این شجره طیبه ریشه در اعماق زمین نداره، روی زمین قرار داره. شما میدونید گیاه و درختی که روی زمین باشد دوام نداره، حیات نداره، زود از بین میرود. درختی ماندگار هست و با تراوت هست و پرخیر و ثمر است که ریشه‌اش در اعماق زمین باشد. میگه این کلمه خبیثه مثل شجره خبیثه روی زمینه، هیچ ریشه نداره، استواری نداره، پایداری نداره، ما لها من قرار، هیچ قرار و پایندگی ندارد. خب مراد از کلمه خبیثه به قرینه کلمه طیبه شرک است. کفر است، ظلم است، استکبار است. اونهایی که دارای شرکن، عقاید مشرکانه دارن، کافر هستن، اونا مثل درخت خبیث میمونن که جز ضرر، جز خباثت و ضرر و مصیبت برای جامعه انسانی هیچ ثمره ای ندارن، هیچ نفعی ندارن، چون خبیثن. از خبیث جز خباثت صادر نمی شود، از خبیث جز ضرر برای خودش و جامعه انسانی صادر نمی شود. ما لها من قرار، اینا پایداری ندارن، دوام ندارن. پس همونطور که شجره‌ای که درختی که روی زمین است ریشه در اعماق زمین ندارد، زود از بین می رود، پژمرده می شود و برچیده می شود، این مشرکان به خاطر این که عقاید باطلی دارن، سنت‌های باطلی دارن، اونها هم قراری ندارن، اونها هم نابود شدنی هستن، زوال می پذیرن، از بین می رود. یک روزی می آید که در جامعه انسانی جز ایمان و کلمه طیبه چیز دیگری نباشد. بعد در ادامه خداوند متعال در آیه بعد خلاصه یک بیان دیگری دارد که این تکمیل میکند این رو، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. خب نکته دیگری که میخوایم عرض کنیم این استش که چرا قرآن میگه شرک و کفر قرار ندارد، ریشه ندارد، ریشه در چی ندارد؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اینها نه ریشه در نظام تکوین داره کفر و شرک، نه ریشه در ساختار وجودی و فطرت انسانها داره. هر چیزی که در این عالم بخواد پایدار بماند، یا باید ریشه در نظام تکوین داشته باشه، یا باید ریشه در فطرت و ساختار وجودی انسان داشته باشه. و کفر و شرک و ظلم و استکبار نه ریشه در نظام تکوین داره، نه ریشه در فطرت انسانها داره، به همین خاطر قرار نداره. اما اینکه ریشه در نظام تکوین و جهان تکوین نداره، به خاطر اینکه قرآن کریم در آیات متعددی میفرماید که جهان خلقت بر اساس اطاعت از خداست، بر اساس ایمان به خداست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستن تابع خدا هستن، تسبیح گوی خدا هستن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، اینها هم تسبیح دارن خدا رو، هم عبادت دارن، هم علم به عبادتشون دارن، هم معرفت به عبادتشون دارن. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، قرآن میگه هر موجودی رو در عالم طبیعت و در جهان شما دست بذارید روش، او عبد خداست، او مطیع خداست، او ایمان به خدا داره، او تسبیح خدا رو میکنه، او اطاعت از خدا داره و تسلیم خداست. خب جهان، کل جهان قرآن میگه تسلیم خداست، ایمان به خدا داره، عبادت خدا رو میکنه. در این کل جهان گروهی از انسان ها پیدا شدن که استکبار دارن، کفر دارن، اطاعت نمیخوان. پس کفر و شرک و این استکبار ریشه در جهان نداره، هماهنگ با حرکت و روح جهان طبیعت نیست. روح و جهان طبیعت به سوی عبادت خداست و حمد خدا و تسبیح خداست، ولی اینها اونگونه نیستن، پس ریشه در نظام تکوین ندارن. اما ریشه در ساختار وجود انسان ندارن، به خاطر این که خداوند متعال انسانها رو فطرتشون و ساختار وجودشون رو بر توحید آفریده، فطرت الله التی فطر الناس علیها. پس مشرکان برخلاف ساختار وجودی خودشون باورهایی پیدا کردن، پس این باورهاشون قرار نداره، دوام و پایداری نداره، هماهنگ با نظام تکوین هم نیست. خب این رو هم البته باید یه بحث مفصل تری انشاءالله بعدها در این زمینه داشته باشیم. اما آیه 27 میفرماید که و یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. میگه خب اول مثال زد، کلمه طیبه رو به شجره طیبه و توضیح داد که عرض کردیم جبهه ایمان است، باورهای توحیدی و مؤمنین هستند. بعد این کلمه خبیثه رو که شرک و کفر و ظلم و استکبار و جبهه کفر و استکبار است، او رو تشبیه کرد به شجره خبیثه‌ای که قرار نداره، دوام نداره، باید یه روزی از بین برود، درسته که در طول تاریخ در مقابل کافران و جبهه ایمان کفر و در مقابل مؤمنان و جبهه ایمان کفر و کافران بودن، اما قرآن میگه این پایداری نداره، جبهه ایمان ثابت میماند، جبهه کفر باید از بین برود. و خدا یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. قول ثابت همون باورهای توحیدی است، همون کلمه طیبه است. ما مؤمنان را و جبهه ایمان را در دنیا و آخرت تثبیت میکنیم، اما در مقابل یذل الله الظالمین. ملازمی فرمایید که یثبت در این آیه در مقابل یذل قرار گرفته و ظالمین در مقابل الذین آمنو، در حالی که منطق سخن اختزا میکند که بفرمایید یثبت الله الذین آمنو، بعد بگه لا یثبت الله الذین کفرو. این در مقابل تثبیت عدم تثبیت رو بیاره، در مقابل الذین آمنو الذین کفرو رو بیاره، اما به جای تثبیت اذلال رو بود و به جای الذین آمنو ظالمین رو بود. میخواد بگه آقا جان در برابر ایمان کفر همون ظلم است، کفر نوعی ظلم به خود است، ظلم به انسانیت است، ظلم به جهان طبیعت است و جهان هستی است. و اینکه فرمود ما گمراه میکنیم، به جای اینکه بگه ما ثابت نمی کنیم و در واقع قرار و ثبات نمی دهیم، فرمود ما گمراه میکنیم، ما گمراه میکنیم ظالمین رو. بخواد اینو بگه که ما اونها رو از مسیری که باید برن خارج میکنیم، اون مسیری که اونها رو به پایداری میرسانن اونها رو راهنمایی نمیکنیم. به بیان دیگر ما نمیگذاریم اونها به اهداف خودشان برسن، چون یذلو در برابر یهدی هست. ما گمراه میکنیم یعنی هدایت نمیکنیم، یعنی اونها رو به اهدافشون هدایت نمیکنیم، نمیگذاریم کافران و جبهه کفر به اهداف خودشون برسن. ادامه بحث انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.